ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نخست وزیر اسرائیل خواستار موضع قاطع قدرت‌های جهانی علیه ایران در مذاکرات برجام شد. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را به تهدیدی برای همسایگانش تبدیل کرده است. و در پی بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودرو نیز در ایران افزایش یافت. سلام و شب بخیر خدمت شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 14 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 5 دسامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر از قدرت‌های جهانی خواست تا در مذاکرات هسته‌ای با هدف احیای توافق برجام موضع قاطع علیه ایران اتخاذ کنند. نفتالی بنت در نشست کابینه اسرائیل گفت از تک تک کشورهای مذاکره کننده با ایران در وین می‌خواهم تا موضعی قاطع و سختگیرانه در قبال جمهوری اسلامی بگیرند و برای مقام‌های ایرانی روشن کنند که نمی‌توان همزمان با انجام مذاکرات به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داد. نخست وزیر اسرائیل افزود ایران باید بهای تخلفات خود را بپردازد. از سوی دیگر علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در گفتگو با خبرگزاری ایتالیایی آنسا بار دیگر بر لغو کامل تحریم‌ها از سوی آمریکا به عنوان گام نخست برای بازگشت به برجام تأکید کرده است. این موضع پیشتر از جانب واشنگتن غیر واقع بینانه و برخلاف توافق‌های پیشین اعلام شد. دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه امروز جمهوری اسلامی را به تلاش برای تسلط بر تنگه هرمز و باب المندب به طور مستقیم یا از طریق شبه نظامیان مورد حمایتش متهم کرد. به گزارش دیلی نیوز چاپ مصر، احمد ابوالغیث با بیان این دیدگاه در کنفرانس خبری گفتگوی مدیترانه‌ای روم افزود سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی این کشور را به تهدیدی برای همسایگانش تبدیل کرده است. دبیر کل اتحادیه عرب در این حال رفتار جمهوری اسلامی را در منطقه بزرگترین عامل عدم موفقیت تلاش‌ها برای ایجاد یک سیستم امنیتی مبتنی بر همکاری و رفاه مشترک مردم در خلیج فارس دانست. احمد ابوالغیث در کنفرانس روم تأکید کرد دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای به یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک در خاورمیانه منجر خواهد شد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران از افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در پی رشد نرخ ارز در چند روز گذشته خبر داد. سعید معتمنی به خبرگزاری فارس گفته در روزهای اخیر قیمت پراید و کویک حدود 2 تا 3 میلیون تومان و قیمت پژو بین 5 تا 6 میلیون تومان افزایش یافته است. نرخ دلار آمریکا در روز شنبه و در پی اعلام یأس و نگرانی قدرت‌های غربی از رویکرد و پیشنهادات جدید ایران در مذاکرات هسته‌ای به 30250 تومان رسید. کارشناسان میگویند خودروهای بیکیفیت ساخت ایران بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری شده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی نیز راه را برای رقابت در بازار خودرو بسته است. و اخبار وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگوید در شبان روز گذشته 76 نفر دیگر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بر اساس این گزارش رسمی مجموع جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 130200 نفر رسید. به گفته وزارت بهداشت ایران در این حال در شبان روز گذشته بیش از 3100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند که مجموع بیماران را به بیش از 6,134,000 نفر میرساند. آمار روزانه وزارت بهداشت ایران البته مورد تردید منابع مستقل است. و اما طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی همچنان در ایران بحث انگیز است. نایب رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه اتاق ایران امروز یکشنبه در گفتگو با پایگاه خبری دیدبان ایران گفت بعید می‌داند حاکمیت بتواند با اجرای این طرح کاری از پیش ببرد. رضا نامی افسود به لحاظ کسب و کار هم فضای بعد از اجرای این طرح به هیچ وجه راهگشا نخواهد بود. هفته قبل یک دختر دانشجو با خواندن متنی از پشت تریبون نماز جمعه تهران پیش از خطبه ها به مجلس برای حرکت به سمت تصویب این طرح اعتراض کرد. در گفتگو با امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت ابتدا دلیل این چند دستگی در اظهار نظر را جویا شد.
از روز اولی که در واقع این طرح مطرح شد که حالا اسمش هنوز طرح صیانت هم نبود، تا الان که حالا اسمش عوض شده و نسخه های متعددی ازش در دسترس است، بعضی از نسخه ها را محرمانه کردن و در دسترس نیست، افراد از گروه ها و اقشار مختلف جامعه با این طرح مخالفت کردن و همونطور که شما گفتین حتی افرادی که حداقل به نظر میاد همراستا با حاکمیت هم هستن، یعنی اجازه دارن از تریبون نماز جمعه استفاده بکنن، هم بخشی از اونها هم مخالف این طرح هستن. دلیلش این هستش که این طرح در واقع یک کودتای خیلی جدی علیه اینترنت هست و شما تو هر سطحی که دارین زندگی میکنین در صورت اجرا شدن این طرح آسیب خواهید دید، مگر اینکه شما واقعا ارتباطات خیلی سازمان یافته‌ای مثلا با حاکمان ایران داشته باشین یا به منافع مالی از اجرای این طرح در واقع نصیبتون بشه. به همین دلیل هستش که شما میبینین که همه مخالف این طرح هستن، ولی خب با وجود تمام این مخالفت ها این صداها شنیده نشده و مجلس داره اینو به جلو میبره و دولت هم ما دیدیم اخیراً درخواست اصلاحی که کرد، حتی دولت هم مردم رو محرم ندونست و در واقع نامه محرمانه زد و موارد اصلاحی رو پیشنهاد داد که ما نمیدونیم اون موارد چه چیزی هستش. در نهایت حقیقتش من برداشتم این هستش که این طرح اجرا خواهد شد و وجود تمام مخالفت ها به نظر نمیادش که قصد داشته باشن تا عقب نشینی کنن و این طرح اجرا خواهد شد.
خب اگر آنگونه که شما حدس میزنید این طرح به مرحله اجرا در بیاد، مسئولان متعددی که ادعا کردند مطرح کردند که این طرح شامل فیلترینگ نمیشه، چگونه با افکار عمومی مواجه خواهند شد؟ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران فقط به عنوان یک نمونه، هفته گذشته هم در مصاحبه‌ای با تلویزیون حکومتی ایران شبکه یک بار دیگر این ادعا رو مطرح کرده. یه بخشی از حرفای او رو بشنویم.
روشن و شفاف با مردم عزیزمون صحبت کرد. به اونها گفتم مطمئن باشی که اینجا موضوع بحث فیلترینگ و این بحثا اصلا نیست.
آیا میشه اینگونه استنباط کرد که اساساً نوع این فیلترینگ با اون مفهوم قبلی فیلترینگ که مردم به طور عمومی میشناسن تفاوت داره؟
ببینید، هم ایشون هم دیگران حامیان این طرح مرتباً اصرار دارن که این طرح شامل فیلترینگ نخواهد شد، در صورتی که اصلا این نقطه اعتراض نیست. جایی که داره اعتراض به این طرح صورت میگیره این روایتی است اینها دارن ارائه میدن. معترضین اصلا بحث فیلترینگ ندارن. معترضین نکته های اصلی که دارن، من خیلی خلاصه اگر خدمتتون عرض بکنم، نکته اول این هستش که قرار هستش بر اساس این طرح کنترل کل اینترنت ایران به نیروهای نظامی و ستاد مشترک ارتش داده بشه. خب این هیچ ربطی به اینترنت و فیلترینگ نداره، اما در واقع داره نیروهای نظامی رو که به هیچ کس، یعنی حتی به مجلس هم، حتی همین مجلسی که الان یک دسته و طرفدار حاکمیت هستش و فلان و اینا، حتی به این مجلس هم پاسخگو نیست و بنابراین هیچ گونه نظارتی دیگه دولت بر اینترنت نخواهد داشت. این پس نکته اول. نکته دوم این هستش که این طرح میخواد مقدمات شنود گسترده اینترنت رو بدون طی کردن روند قضایی که برای با همین قانونی که الان در ایران وجود داره بر اساس قانون اساسی، میخواد مقدمات شنود گسترده رو بدون طی کردن اون مراحل قانونی فراهم بکنه. بنابراین این هم باز یک نکته دیگه‌ای هستش که افراد ازش نگران هستن. مسئله سوم این هستش که میخواد مقدمات اینترنت طبقاتی رو آماده بکنه، چیزی که در واقع همه مردم ازش آسیب خواهند دید. ما اولین اینترنت دنیا رو خواهیم داشت اگه این طرح اجرا بشه. مقدماتش فراهم میشه که شما ببینید کارگر یه مدل اینترنت داره، معلم یه مدل اینترنت داره، استاد دانشگاه یه مدل اینترنت داره و این یک اینترنت تکه تکه شده ای خواهد بود که خلاصه هیچ کس نمیتونه از داشتن چنین اینترنتی خوشحال و راضی باشه. بنابراین مجموعه این عوامل رو شما وقتی در کنار هم بذارید، بله این طرح قرار نیست این به اون معنای که ما به شکل سنتی و کلاسیکش در طول تمام این سالا که اینترنت در ایران بودیم میشناختیم، اما در صورت اجرای این طرح آسیب‌هاش به مراتب بیشتر از اون چیزی هستش که به عنوان فیلترینگ اجرا شده. در واقع ما یک نوعی از محدودیت، اگه فیلترینگ رو به معنای محدودیت معنی کنیم، ما نوعی از محدودیت جدید اینترنتی رو شاهد خواهیم بود که به مراتب گسترده تر و آسیبی که وارد میکنه به مراتب بیشتر از فیلترینگ سنتی هست.
بعد از گفتگوی من و امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی آزاد به اینترنت مقیم نیویورک، به سراغ گزارش بعدی میریم. مسئولان زندان به یکی از خانواده‌های زندانیان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران اظهار داشتند که یک عضو خانواده آنها عباس دریس به اعدام و برادرش محسن دریس به حبس ابد محکوم شدند. گزارش بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به خانواده دریس به صورت شفاهی حدود 4 ماه پیش گفته شده بود که عباس در زندان محشر به اتهام قتل به اعدام و محسن فرزند دیگر به اتهام مشارکت در قتل به حبس ابد محکوم شده است. کاظم مجدم فعال سیاسی و حقوق بشر در دانمارک به رادیو فردا میگوید
آقای عباس دریس 49 ساله همراه برادرش محسن دریس از آبان سال 98 در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرد. خانواده ایشان از جنگ زدگان آبادان که به محشر آمده و ساکن شدند. همسر ایشان چندی قبل بعد از شنیدن خبر محکومیت عباس به اعدام فوت میکند. دادگاه از ارائه هر مدرکی در رابطه با این قضیه امتناع میکند و به خانواده عباس توصیه میکند که با دادن دیه به دنبال کسب رضایت خانواده مقتول باشند. عباس تمام اتهامات را رد کرده و خانواده به این پیشنهاد دادگاه مشکوکند. در حال حاضر ایشان در زندان اهواز به سر میبرند و برادرش در محشر هستند و همینطور که بیان شد اتهاماتی تحت شکنجه از ایشان گرفته شده و دادگاه هیچ مدرکی ارائه نکرده. تمام دادرسی ها شفاهی به خانواده ایشان ابلاغ شده است.
صدای آمریکا به نقل از یک منبع مطلع حکم عباس دریس را بدوی و پرونده برادرش محسن را همچنان بلا تکلیف گزارش کرده و افزوده است حکم اعدام حدود 20 روز پیش در زندان به عباس دریس و در پیگیری های دادگاه به همسرش ابلاغ شد که همسرش بر اثر شوک ناشی از شنیدن صدور حکم اعدام پس از مدتی سکته مغزی کرد و درگذشت. به گفته منبع صدای آمریکا که نزدیک به خانواده دریس معرفی شده، عباس دریس 40 ساله در زندان سپیدار اهواز است، وکیل ندارد، خانواده‌اش از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست و 2 پسر 12 و 14 ساله دارد که اکنون با مادر بزرگ پیرشان زندگی می کنند. این منبع صدای آمریکا که خواست نامش فاش نشود، با تأکید بر اینکه برادران دریس سلاح در دست نداشتند اضافه کرده مردم اسلحه نداشتند، ماموران دوشکا آورده بودند و به سمت مردم شلیک کردند. پس از تیراندازی ماموران در نیزار به یکی از نیروها تیر اصابت کرد که به احتمال زیاد از سوی ماموران بود. بنابر گزارش ها عباس دریس در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران با برادرش محسن دریس پس از تیراندازی ماموران حین فرار در محشر بازداشت و بعد به محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یک مامور ناجا به نام رضا صیادی متهم شدند. هرانا به نقل از کریم دهیمی فعال سیاسی و حقوق بشر گزارش داده بنابر نظر یک کارشناس مامور نامبرده در 27 آبان 98 از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و نه از سوی مردم معترض، ضمن اینکه به خانواده دریس گفته شده با دادن دیه از خانواده مقتول کسب رضایت کنند، در حالی که اگر کسی در درگیری با مامور مرتکب قتل شود پرونده حالت شخصی ندارد و با اتهام محاربه حکم اعدام صادر خواهد شد. هرانا همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده دریس افزوده که گفته است آغاز نقل قول همه چیز غیر رسمی و غیر مستند پیش رفته، دریغ از یک سند که به زندانی یا خانوادهش در خصوص حکم وی بدهند. همه صحبت ها شفاهی است اما مشکل جدی این است که در منطقه ای مانند جنوب خوزستان و موضوعی مثل اتهامات این دو برادر همین اظهارات غیر رسمی می تواند صحت داشته باشد. نمی توان اظهارات مقامات را نادیده گرفت. اینکه با متهم و خانواده یا حتی وکیلش همکاری نمی شود هم بیشتر به نگرانی ها می افزاید. پایان نقل قول. بنابراین گزارش بی اطلاعی از وضعیت پرونده، روند قضایی صدور حکم و عدم دسترسی وکلای اول و دوم به پرونده موجب افزایش نگرانی های خانواده دریس شده و تاکنون حکمی به صورت کتبی به خانواده ابلاغ نشده است. هرانا محسن دریس را 29 ساله و عباس دریس را 48 ساله گزارش کرده که منبعش در گذشت همسر وی بر اثر سکته مغزی ناشی از فشار وارده را 4 ماه پیش قید کرده است.
گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور پایان بخش این نوبت خبری گزارشی ما بود. اطلاعات و اخبار بیشتر رو در سایتمون به نشانی رادیوفردا.com میتونید دنبال کنید.